الو،
الو، سلام مجدد استاد.
سلام، وقت خیر.
بزرگوارید، وقت شما هم بخیر باشه. عذرخواهی میکنم
خواهش
مزاحمتون
میکنم.
شدم. سلامت باشید انشاءالله. دو صفاتی همونطور که عرض کردم خدمتتون، در واقع میخوایم بپردازیم به یکی از مسائل مرتبط با مصرف مواد مخدر و اون در واقع بحث تغییر الگوی مصرف هست. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه در این ارتباط با هم گفتگو رو داشته باشیم.
شما هستم، بفرمایید.
سلامت باشید انشاءالله استاد. آمارها نشون میده که الگوی مصرف مواد در کشور تغییر کرده. به نظرتون چه عواملی باعث تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به صنعتی شده؟ آیا این تغییرات منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد یا خیر؟
اون تغییری رو که من دارم در جامعه می‌بینم یا بیشتر محققینم به اون اذعان دارن اینه که متأسفانه میزان مصرف مواد روانگردان در کشور داره افزایش پیدا می‌کنه و مواد مخدر داره کاهش پیدا میکنه. علت اصلیش هم به نظر من یکیش قیمت مواد، تغییرات قیمتی که به وجود اومده، یعنی تریاک الان قیمتش بالا رفته و این بالا رفتن قیمت تریاک توی یکی دو سال گذشته نسبت به مواد روانگردان باعث شده که تمایل و میل به سمت مصرف مواد روانگردان بیشتر بشه. دوم، دسترسی آسان‌تر به مواد، مخصوصا به مواد روانگردان، که بهتر هرچی دسترسی راحت‌تر باشه خب مصرف کنند جای مواد به همون سمت میرن. سوم، تشکیل خورده فرهنگ هایی از مصرف کنندگان مواد روانگردانه در ایران. یعنی اینکه 5 تا جوان که دور هم دیگه میشینن، اگر همشون مصرف کننده مواد باشن، ما میبینیم که بیشتر اونهایی که مواد روانگردان تشکیل میدن اون گروه ها رو تشکیل میدن، در نتیجه مصرف کننده هستن. این باعث میشه که این خورده فرهنگ ها بتونه روی اینها تاثیر بذاره. به جز این 3 تا میشه گفت کل شاید شرایط اقتصادی جامعه، در اصل ناامیدی که در جامعه هست، جوانی که الان میاد دانشگاه و میخواد دنبال کار بگرده، عملا میدونه که بالای 90% کار پیدا نمیکنه، نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه خونه بخره، نمیتونه ماشین بخره. همه این شرایط باعث میشه که شخص دچار یک نوع استرس بشه و این میتونه تاثیر بذاره رو تغییر الگوی مصرف در جوانان و نوجوانان در ایران.
استاد، این عوامل منجر در واقع این استفاده از این گونه مواد منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد؟
بله، آسیب‌های اجتماعی که وجود داره خب بهتر هم توی یک جوانی که سمت مصرف مواد میره، مهمترین آسیب اجتماعی که براش پیدا میکنه که افت تحصیلی پیدا میکنه. از افت تحصیلی که پیدا کنه، از دانشگاه میاد بیرون، از دانشگاه میخواد بیاد بیرون، یاد بیاد نمراتش خیلی پایین باشه، نمیتونه کار پیدا کنه. وقتی نتونه کار پیدا کنه، نمیتونه شغل پیدا کنه. نتونه شغل پیدا کنه، درآمد نداره، نمیتونه بره خونه بخره، ماشین بخره، ازدواج کنه. به تبع این همه آسیب‌های اجتماعی، یا در مورد خانواده‌هایی که مصرف کننده مواد روانگردان، به تبع موجب طلاق میشه. چرا؟ چون مواد روانگردان برعکس مواد مخدر اختلالات و مشکلات روانی خیلی خیلی زیادی رو ایجاد می‌کنن. این مشکلات روانی مثل توهم، مثل استراب، مثل افسردگی، اینها باعث میشه اختلال شخصیت، باعث میشه که یک جوان، خب ما خیلی از ماها دیدیم که افرادی که مصرف کننده تریاکن 30 سالی که داره تریاک میگیره اختلال روانی پیدا نمی‌کنه. حالا از بجز مسائل مالیش یا مسائل جسمی که مشکلات جسمی پیدا می‌کنه، اما وقتی کسی مشکل روانی پیدا کنه یا مشکل اختلالات روانی پیدا کنه، دیگه بهش امیدی نمیشه داشت. بعد این درمانش خیلی سخت‌تره.
بله،
ما در مورد تریاک درمانشون 3 ماه 4 ماه طول میکشه، بهترین نوع درمان هم میشه ایشون انجام داده در مورد هروئین، ولی در مورد مواد روانگردان درمان گاهن شاید تا 2 سال طول بکشه که متاسفانه چون درمان دارویی خاصی هم براش وجود نداره، باعث میشه که روند درمان طولانی تر بشه، خانواده ها ناامیدتر بشن از درمان و خود شخص هم از سیستم درمان بیاد بیرون. یعنی ما با افرادی سر کار داریم که اینها برتب هم مصرف کننده موادن، هم پول بیشتری میدن، هم اختلالات روانی دارن، هم درمانشون خیلی سخته.
درسته. پس استاد، به نظرتون کدوم گروه های سنی و اجتماعی بیشتر درگیر مصرف این گونه مواد میشن؟ چه برنامه هایی برای آگاهی بخشی در این فضا تا حالا انجام شده و به اجرا در اومده؟ آیا تاثیرگذار بوده یا خیر؟
مواد گروه هایی که درگیر مصرف مواد میشن به طب گروه های نوجوانان و جوانان هستن.
بله،
متقابلا از سن 15-16 سالگی اینو داریم تا سن 22 سالگی اینا بیشترین زمانی که افراد سمت مصرف مواد میرن.
بله،
برای اینها چه باید کرد؟ اینه که باید سطح آموزش رو برد بالا، آگاهی رو برد بالا. چه سیستم های مسئول این کار هستن؟ بلتب وزارت بهداشت هست، سازمان بهزیستی هست، بداوسی ما هست، وزارت فرهنگ هست. این همه سازمان هایی که بودجه های فرهنگی میگیرن، همه اینها مسئولن به نوعی در این قبال. که می‌بینیم برنامه‌ای که ریختن عموماً در حوزه‌های پیشگیری موفق نبوده و نتونستن ورود کنن. یعنی ما انتظار داریم که مثلا در آموزش پرورش تو کتب درسی بیشتر در حوزه امتیاز صحبت بشه، که اصلا چنین چیزی نیست. بعد استفاده از بخش خصوصی، استفاده از سازمان های مردم نهاد خیلی میتونه کمک کنه. تمام متاسفانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد از این دو گروه خیلی قدرتمند و بزرگی که در ایران هستن اونقدر استفاده نمی کنیم، چه در حوزه یا سازمان های مردم نهاد، چه از بخش خصوصی در حوزه پیشگیری آموزش دادن به افراد تو مدارس، تو دانشگاه ها یا در جامعه.
درسته استاد، و علاوه بر مشکلات اقتصادی که شما به اون اشاره کردید، چه عوامل اجتماعی خانوادگی بیشترین نقش رو دارن در گرایش به اعتیاد؟
بله، اول خود خانواده که مصرف کننده مواد است.
بله.
در مادری که خودشون مصرف می‌کنن. دوم طلاق. خانواده‌ای که توشون طلاق هست، می‌بینیم مصرف اعتیاد زیاده. خانواده‌ای که توشون مشاجره در دعوای زن و شوهر خیلی زیاده. خانواده‌ای که صبح خانم میره مادر خونه میره بیرون سر کار، آخر شب میاد پدر خونه میره سر کار، آخر شب میاد هیچ حرفی بینشون نیست. علاوه‌ن بچه پدر مادرش رو نمی‌بینه.
بله.
و رفتار اون رفتار صمیمیت در خانواده نمی‌بینه. در خانواده‌ای که افراط و تفریط خیلی زیاده، یعنی یه نوجوانی که از خونه تا مدرسه‌اش 5 دقیقه راه باشه بخواد بیاد، اگه این 5 دقیقه بشه 2 ساعت، کسی نیست ازش سوال کنه که تو کجا بودی تو این 2 ساعت، یا اگه خونه تا مدرسه یه ربع راه باشه این بخواد زیر در زودتر بیاد، بازم شک می‌کنه که چه خبره. یعنی خانواده‌ای که توجه نمی‌کنن. در صورت خانواده‌هایی که آسیب دارن و متأسفانه ما این آسیب‌ها در صد خانواده در کشور خیلی داریم زیاد می‌بینیم، با توجه به این افزایش روند طلاقی که در کشور هست، بهتر می‌تونه به جوانان بسیار تاثیرگذار باشه.
درسته. آیا برنامه‌های فرهنگی اجتماعی برای کاهش اعتیاد در محلات آسیب‌زا به نظرتون تا حالا اجرا شده؟ اثر بخشی این برنامه‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
سازمان بهزیستی تو این سال‌ها همراه با وزارت بهداشت هر کارکاری رو انجام داد.
خب.
نسبت شاید به 10 سال گذشته بهتر بوده، نسبت به 20 سال گذشته بهتر بوده، ولی باز هم ما تاثیرگذاریشو نمیبینیم چون تعداد متادان کاهش پیدا نکرده، شرایط اعتیاد در کشور داریم میبینیم. این نشون میده که این برنامه های فرهنگی تاثیرگذار نبوده و نیاز داره که سازمان ها و دستگاه ها از برنامه های بروز دنیا در این حوزه استفاده کنن. که یعنی باید نکته بعدی هم اینه که فقط بحث کارشناس نیست در یک سازمان که باید استفاده کنه، اون مدیریت و دیدگاه یک مدیر در یک سازمانی که خیلی مهمه. به طور مثال در آموزش پرورش، در بهزیستی، در وزارت بهداشت، خب کارشناسان میدانی که نمیتونن کاری انجام بدن، اینا نیاز به بودجه داره، حمایت داره. ما میبینیم که این بودجه و حمایت ها از سیستم های بالاتر مدیریتی زیاد توجه نمیشه بهش، مخصوصا در حوزه پیشگیری. چون توجه نمیشه، بهتر خب انتظار نمیشه از اون افراد داشت دیگه.
بعد استاد، وضعیت امکانات تفریحی، جایگزین کردن در واقع تفریحات سالم برای پر کردن اوقات فراغت رو شما چقدر موثر میدونید در واقع کاهش روند استفاده از این گونه مواد؟
پر کردن اوقات فراغت خیلی خیلی مهمه.
بس.
و یک موضوعی که متاسفانه روش خیلی داره ضعیف عمل میشه. باز هم این برمیگرده در وهله اول به دیدگاه مدیران، دیدگاه خانواده ها در اینجا و مسائل اقتصادی که در جامعه هست. خب پر کردن اوقات فراغت نیاز به بودجه داره.
بس.
نیاز به هزینه مالی داره. خانواده ها با توجه به شرایط فعلی اقتصادی امروز نمیتونن چنین کار رو انجام بدن. از طرفی سیستم های دولتی که بخوان این میشه گفت که زیر ساخت ها رو در اختیار خانواده ها قرار بدن، پارکی رو درست کنن، ورزشگاهی رو درست کنن، کتابخونه درست کنن، اونها هم به دلیل نداشتن بودجه، به دلیل عدم نگاه به برنامه های پیشگیری از اعتیاد و اینکه اعتیاد براشون یک مسئله حاشیه‌ای هست چون نمیخوان خودشو درگیر بحث اعتیاد کنن، مسئولین باعث میشه که جایی نباشه. یعنی اینجا مثلا است که هم خانواده درگیره، هم خود دولت، همه و در بالای این دوتا میشه که بحث های مالیه که خیلی داره هم تاثیر میذاره. این فشار اقتصادی که به مردم داره میاد در حوزه اینکه نتونن اوقات فراغت فرزندانشون رو پر کنن.
استاد، به نظرتون اصلا نبود امکانات تفریحی و جایگزین های سالم برای پر کردن اوقات فراغت رو میشه دلیلی برای در واقع گرایش به مصرف مواد مخدر؟
بله 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 بله، متاسفانه که دلایلی که الان ما در جامعه داریم زیاد می‌بینیم. ببینید 5 سال 10 سال پیش 5 سال پیش پدر مادر بهتر میتونستن اوقات فراغت بچه‌شون رو پر کنن، کلاس زبان میفرستادن، کلاس نقاشی میفرستادن، کلاس موسیقی میفرستادن، کلاس مسائل دینی میفرستادن. در صورت همه اینها الان هزینه بره. این هزینه های مازاد رو خانواده نمیتونه پرداخت کنه و دولت هم نمیتونه ایجاد کنه این هزینه ها رو، بهتر باعث میشه که اشاره ضعف بشیم. اینها بسیار موضوعات مهمیه در این حال که خیلی فرض فرض میکنیم خیلی موضوع ساده ایه.
استفاده از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی در عرضه و توزیع این گونه مواد مخدر رو چقدر موثر میدونید در افزایش در واقع این آسیب در جامعه؟
به نظر من فضای مجازی امروز بیشتر به جای اینکه بتونه به بچه ها اطلاعات بده، تونسته اطلاعات نادرست به بچه ها بده. یعنی که من فروش مواد رو یاد میگیرن، خرید فروش مواد، حتی تهیه طرز ساخت مواد رو یاد میگیرن. این باعث میشه که دسترسی به مواد خیلی راحت تر بشه برای اینا. اطلاعات نادرست رو از اونجا میگیرن. چرا؟ چون اطلاعات صحیح رو کسی نیست بهشون بده. نه پدر مادر آموزش دیدن، نه سیستم های دولتی میان به پدر مادر آموزش بدن. اینجاست که اون بحث مهارت های زندگی خیلی مهمه. فضای مجازی بسیار نقطه خیلی مهمیه در حوزه کنترل آسیب های اجتماعی که متاسفانه ما روش ورودی نداریم، یا اگر داریم خیلی ضعیفه، چون اطلاعات نادرست در اونجا خیلی افراد پیدا میکنن و به خاطر این اطلاعات نادرست میرن سمت مصرف مواد.
درسته. بعد این مهارت های لازم رو شما بیشتر در چه جنبه هایی در واقع اهدا میکنید و تاکید میکنید بر لزوم توجه به این مهارت ها؟
بیشتر مهارت هایی که امروز باید جوان ها یاد بگیرن مهارت های زندگی و تاب آوریه. خب تو مهارت های زندگی بس تفکر خلاق هست، بس میگم تفکر های نقادانه هست، اینکه بتونه نبگه، اینها خیلی مهمه. یه جای نوجوانی که در یک گروه 5 نفره قرار میگیره، اگر اونها مصرف کننده مواد باشن و بهش تعارف کنن و این یاد بگیره که بتونه بگه نه، این خودش خیلی مهمه. اینجوری نوجوان به خاطر اینکه فکر کنیم بگه نه از اون گروه ترد میشه یا از اون اجتماع کوچیک ترد میشه یا از دوستاش ترد میشه، این نگفتن رو بلد نیست. خب اینا رو باید کی به نوجوان یاد بده؟ خودش که یاد نمیگیره، چون گذر از مرحله نوجوانی به جوانی امروز داره سخت‌تر میشه به خاطر فضای مجازی، به خاطر خیلی از شرایطی که وجود داره این شرایط داره سخت‌تر میشه. خب در مرحله اول خود خانواده باید آموزش ببینه. خود خانواده کی باید بهش آموزش بده؟ چه آموزش دهنده‌ای در سازمان‌ها هستن که این کار انجام میدن؟ چقدر آموزش پرورش، چقدر آموزش عالی، چقدر صدا و سیما، چقدر همین روزنامه‌ها، مطبوعات یا بهزیستی یا وزارت بهداشت، اینها چقدر کمک می‌کنن؟ خب کمک‌های اینا خیلی کمه. در طب خانواده خودش مهارت رو نداره و نمیتونه به بچه‌اش یاد بده. کسی هم نیست به خانواده مهارت‌ها رو یاد بده. این سیکل معیوب همیشه در حال چرخش است و داره اتفاق می‌افته.
بله بسیار عالی. باز هم اگر استاد من نکته هست که نپرسیدم و شما لازم میدونید در
نه سوالاتون کامل بود، خوب بود.
بسیار عالی، متشکرم. دست شما
درد نکنه. اگر چاپ شد لطف کنید برام رو تلگرام یا واتساپ بفرستید.
ممنون. متشکرم جناب صفاتیان. سلامت باشید ان شاء الله. موفق و پیروز. خدا نگهدار.
خدا حافظ.